بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علی اعدائهم اجمعین. در خدمتم سوال بشه. کدوم چیز درس کی درس حالا بله من باز میپرسم از خود ایشون، حالا میبینم ایشون، میپرسم از شورا هم میپرسم. شما حالا از یکی دوتا از درسهای دیگه هم یه سوالی بکنید ببینیم که چه باید بکنید. علیکم. اما عرض شد که در مورد اخذ جایزه از سلطان، در جایی که شبهه محصوره باشه و ما علم داریم به نحوه اجمالی که این مال حرام، در این جایزه از مال حرام اخذ شده باشد به نحوه اجمالی، به عینه نمیدانیم، شبه محصور است، علم اجمالی داریم، یا این جایزه حرامه یا اون طرف دیگر که اونم محل ابتلاء هست. این رو فرمودن که بعضی ها قائل به جواز اخذ شدن و حکم به لزوم احتیاط و اجتناب نکردن. این قول و دلیلشون مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که فائده احتیاط حاکم بر اون ادله است و اگر هم بخوام اون ادله را لحاظ بکنیم باید حمله بر یک مواردی بکنیم. اگر کل شیء لک حلال بخواهد دلالت بر جواز اخذ بکند، این حتما باید حمل بشه بر بعضی مواردی که در اون موارد اخذ جایز. بعد می‌فرماید که مواردی ممکنه پیش بیاد و ما فرض بکنیم که اینها خارج از این وجوهی است که گفتیم. چند مورد رو ما گفتیم، یکی شبهه غیر محصوره، وجوب اجتناب نداره، کل شیء لک حلال شاملش میشه. یکی شبهه محصورهی که بعض الاطرافش از محل ابتلا خارجن. یکی اونجایی که خود سلطان اعطا بکند، به دست خودش بده. اینا مواردی بود که اخذ جایزه و ادله میتواند شامل او بشه. حالا مواردی را اگر فرض بکنیم از این وجوه خارجه، چند مورد رو ایشون ذکر میکنن. باید ببینیم که حکم اون صور چیه، اونجاها چه باید بکنیم. یک مورد اونجایی است که کسی مقاصتا مال رو از سلطان بگیرد، مثلا طلبی از سلطان داره، هر کاری میکنه سلطان این طلبش رو ادا نمیکنه، اینجا مقاصتا میره به اندازه مال خودش از مال سلطان برمیداره، مقاصتا از مال سلطان عقص میکنه، 1000 تومان ازش طلب داره، میره به اندازه 1000 تومان مثلا از تو انبارش جنس برمیداره میبره بیرون. میخوام ببینیم آیا در این مورد عقص جائزه یا نه، به این شکل میتونه عقص بکنه. مورد دوم اونجاییست که سلطان خودش به او اجازه میدهد علی سبیل تخییر یه چیزی از اموالشو برداره، میگه برو تو این اتاق هر چی دلت خواست یکی رو بردار، مثلا سلطان بهش اجازه میدهد بره اونها را برداره. یا مثلا مجیز و سلطان این به او اجازه میده و این یقین دارد که او اجازه داده که از مال مخلوط به حرام در اعتقاد خود سلطان برداشت کنه. یعنی چی؟ یعنی این میداند که سلطان خودش خبر داره مالش مخلوط به حرامه، خودش در اعتقاد خودش مال خودش و مال حکومت با هم قاطی شده، سلطان که این اعتقاد رو داره به این شخص میگوید برو از بین این اموال یه چیزی رو بردار. خب در این موارد چه باید کرد؟ یه مواردی است که عرض به حضور شما ما مونده ایم اینها رو حکم به جواز عقص بکنیم یا حکم به وجوب اجتناب. آیا بگیم این میتونه این مال رو از سلطان بگیرد یا نمیتواند از سلطان عقص بکنه؟ آیا این موارد مشمول قاعده احتیاط یا مشمول ادله حلیت کل شیء لک حلال؟ چون ما دیدید یه مواردی را یقینی بود که اینها باید اجتناب بکنیم، شبهه محصوره ای که اطرافش محل ابتلا، اینا قطعا احتیاط باید درش کنیم. یه مواردی بود که احتیاط لازم نبود، مثلا شبهه غیر محصوره. حالا این موارد، دو سه موردی که الان عرض کردیم، اینها غیر از اون 3-4 موردی است که جلسه گذشته خوندیم، با اینها چه باید کرد؟ حکمشون چیه؟ این رو می‌فرماید اگر بخوایم اینجا بگیم جواز را قائل بشیم و حکم به کنار گذاشتن قاعده احتیاط در این موارد بکنیم در شبهه محصوره، این فی غایت الاشکال، یعنی در این موارد ما باید اجتناب بکنیم. یعنی اون جایی رو که عرض حضور شما میخواییم مقاصتاً برداریم این جائز نیست. البته چون میدونیم مخلوط به حرامه، اونجایی که سلطان خودش به من اجازه میده برم از تو اتاقش بردارم عقص جائز نیست، باید احتیاط کرد، چون بحث اختلاط به حرام مطرحه. ببینید فلو فرضنا موردن خارجن انهاده الوجوه المذکوره، اگر حالا فرض کنیم یه موردی را که از این وجوه مذکوره خارج است، وجوه مذکوره جلسه گذشته عرض شد 4 وجه گفتیم ما، شبهه غیر محصوره، محصوره ای که از محل ابتلا خارجه، اونجایی که خودش اعطا بکند، اونجایی که مسئله مردد باشد بیند، یعنی شبهه مردد باشه بین اونجایی که این رو در معرض تملیک قرار داده و اونجایی که در معرض تملیک قرار نداده. کما اذا اراد اخذ شیء من ماله مقاستن، ارادل آخذ، اخذ شیء از مال سلطان را به نحو تقاص، یعنی به عنوان اخذ طلبی که از سلطان دارن، این یک مورد. او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل تغییر، یا به او اذن بدهد، جائر به این آخذ اذن بده که تو برو چیزی از اموال من رو هر کدام که خواستی از تو این اتاق مثلا بردار. او علم، یا این آخذ علم دارد که مجیز قد اجازه من المال المختلط فی اعتقادهی بالحرام، مجیز به او اجازه داده از مال مختلط برداره، مال مختلط به حرام برداره، منتها در اعتقاد کی؟ خود سلطان. یعنی خود سلطان معتقد است این مالش مخلوط به حرامه، خودشم میدونه، اما معذالک به این آقا اجازه میده برو بردار، و اینم میداند او را. خیلی فرق میکنه در اونجایی که او خودش معتقد است به این که این حرامه، بله، در جایی که خود اون شخص معتقده، یه وقت خودش نه، او این اعتقاد نداره. ما علم داریم به این که چون این دستگاه ظلم است و داره برای دستگاه ظلم کار میکنه، این مالش مثلا به حرام مخلوطه و این مال هم از او مثلا گرفته شده، توجه دارید؟ یعنی احتمالش هست که از اون مال حرام باشه، منتها مردده بین این و یا یک امر آخر. بناءً على ان اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه، البته مبتنی بر این مبنا که ید مؤثر نباشد در حلیت اون چیزی که تکلیف شده ظاهرا به اجتناب از او. یعنی چی؟ میگه ببینید، در واقع ما گفتیم اماره بر ملکیت، ید یه اماره بر ملکیت. خب اگر ید اماره بر ملکیت بود، طبیعتا موجب جواز دیگه، یعنی این پس ملک این حلیت تصرف داره، جواز تصرف، میتونه بفروشه، میتونه هبه کنه، میتونه هر کاری که میخواد انجام، این قاعده ید. اما اینجا ببینیم آیا ید نسبت به تکلیفی که ما داریم اینجا به خاطر شبه داشتنش، این ید رفع حلیت میکند یا نمی کند؟ رفع اون احتیاط، رفع اون لزوم احتیاط می کنه یا نمی کنه؟ اینجا دو مبناست. بعضی ها می گویند از این طرف شما می گید این شبهناکه، شبه هم محصوره است، باید احتیاط کرد، اما خود ید یه اماره بر ملکیت، این مقدمه بر او میشه و میشه اخذ کرد. یه عده‌ای میگن نه، ید اماره ملکیت هست ولی تأثیری در رفع لزوم اجتناب و رفع وجوب احتیاط از اون مال مشتبه به شبهه محصوره نمی کنه. خب این مبنایی که ایشون میگه این مبنای دومه، بناءً علی ان الید لا تؤثر، مؤثر نیست در حلیت اون چیزی که ظاهراً تکلیف به اجتناب از او شده. خب کما لو علمنا ان الشخص، نظیر میاره براش، اعارنا احد الثوبین المشتبهین فی نظره، نظیر میاره برای این فرض سوم. شما میری از دوستت لباس بگیری، آریه دو تا لباس به شما میدهد، اما این دو تا لباس در نظر خود معتی مشتبهه، اون میدونه یکی از این لباساش حرامه، اصلا ممکنه حالا اون خودش این علمو داره، شما هم اینو میدانید که این در نظر او این مشتبه هست، چه بسا به شما میگه، میگه ببینید این دو تا لباس من دارم ولی قطعا میدونم یکیش نجسه، نمیدونم کدامه مثلا. اینجا چیکار باید کرد؟ ما میتونیم یکی رو مرتکب بشیم یا هر دو رو باید اجتناب کنیم. اینجا میگه فانه لا یحکم به طهارته، حکم به طهارت او نمیشود. فالحکم فی هذه الصور به جواز اخذ بعض ذالک مع العلم بالحرام فی، حکم در این صور به این که ما میشود بعضی از این را اخذ کرد، یعنی بعض الاطراف رو مثلا، در حالی که علم داریم به این که حرام در این بعض وجود داره. و طرح قاعدت ال... یا عطف به جواز بکنیم بشه فل حکم فی هذه الصوره به جواز و به طرح قاعدت الاحتیاط فی شبهه المحصوره، این که قاعده احتیاط رو کنار بگذاریم در شبهات محصوره، فی غایت الاشکال بل ضعف، این حرف حرف باطلی است و غلطه، ولذا ما در این موارد میگیم باید اجتناب بکنیم. پس ببینید مثل این میمونه، غیر از اون سه چهار موردی که ما گفتیم که حکم به جواز درش میشه، در همه موارد شبهه محصوره باید اجتناب کرد، نتیجه این بحث. خب از اینجا ایشون برمیگردن به اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ اصل بحث این بود ادله قائلین به جواز جواز عقص و عدم لزوم اجتناب بررسی بشه، چون گفتیم بعضیا قائلن مثل شهید، اینها قائلن حداقل نقل کردن، قائلن به این که در شبهه محصوره، با اینکه قاعده در شبهه محصوره احتیاطه، ولی در این حال در اینجا در خصوص جائزه قائل شدن به جواز عقص، ملاحظه فرمود. خب گفتیم وجهش چیه؟ گفتن وجود یک سری ادله. ابتداعا نسبت بین اون ادله و قاعده احتیاط رو بررسی کردن، تا اینجا بحث سر این بود که چه نسبتی وجود دارد بین اون ادله، منظور همین کل شیء لک حلال و امثال اینها، و قاعده احتیاط، این حاکمه اون حاکمه، در چه فرض این حاکمه در چه فرض اون حاکمه. مقام دوم بحث در مدلول خود این روایاته، که خب حالا همین روایاتی که مورد استناد بعضیا قرار گرفته، بعضیا به خاطر این روایات آمدن حکمه به جواز اخذ جائزه در شبهات محصوره کردن، این روایات رو بررسی کنیم مفادشون چیه. دو تا یا سه تا، بله سه تا از این روایات رو ذکر میکنن، البته بازم هست، این اصلیاش این هاست. یکی همین روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه فتحه. در این روایت یک کبرایی اثبات شده، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال. منظور چیه کل شیء فیه حلال و حرام؟ منظور از کل شیء فیه حلال و حرام، خب احتمالاتی است اینجا، اما اونی که حالا میشه اینجا ذکر کرد این است که هر چیزی که مشتبه، هر چیزی که درش حلال و حرام هست اما تو هنوز نمیدونی به عینه حرامش را، اینجا این برای تو مباح است تا حرام رو به عینه بدان. یا کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. اینا اثبات میکنن در مشتبهات و مشکوکات اجتناب لازم نیست تا زمانی که علم به حرام پیدا کن. تا یقین به حرام پیدا نکردیم این برای شما حلاله و مباح. خب این مالی که ما از سلطان گرفتیم میخوام ببینیم آیا مشمول این روایت هست یا نه. اینها میگن بله، میگن این مال مأخوذ از سلطان، این جایزه محل شبهه است، مشمول کل شیء فیه حلال و حرام میشه، مشمول کل شیء لک حلال میشه و به استناد اینا خواستن بگن اینا مباح. مرحوم شیخ بررسی میکنن این استدلال آقایون رو، میفرماید که مستند در این مسئله جواز آقای شهید صاحب مسالک، اگر دلیل شما برای جواز، مدعا رو دقت کنید، برای جواز اخذ جایزه از سلطان در شبهات محصوره این باشه، دلیلتون این باشه، خب باید به یکی از این دو امر ملتزم بشید که قطعا هر دوتاش رو خود شما قبول نداری. لازمه ی قول به جواز احتیاط در این امور و استناد جواز به این دو روایت، راستون اینجاست، استناد روایت به استناد به این روایت مستلزم یکی از این دوتاست که این دوتا نقیزش در فرمایش خود ایشون وجود داره. یکی این که بگیم خب در تمام شبهات محصوره باید احتیاط واجب نباشه. اگر شما میخواید بگید آقای شهید، شیخ سوال میکنه، میگه شما چرا میگید جایزه را میشود از سلطان گرفت؟ میگه به خاطر این روایت، کل شیء حلال یعنی کل مشتبه حلال. فرض ما اینه شبه شبه محصوره است. شما میخواید برای اثبات جواز اخذ جایزه در شبهه محصوره به این دلیل استناد کنید. میگیم اگر شما بخواید به این دلیل استناد کنید بگید جایزه در شبهات محصوره گرفتنش صحیحه به خاطر این روایت، خب پس چرا این رو فقط در مورد جایزه میگید؟ باید بیاید کلن بگید به استناد این روایت اخذ جایزه، ببخشید، به استناد این روایت در همه موارد شبهه محصوره اجتناب لازم نیست. چیزیست که قطعا خود شهید ثانی این رو قبول نداره، چون ایشون قبول داره که در شبهات محصوره باید اجتناب کرد. پس یا باید اینو ملتزم بشوید یا بگید نه، مورد شبهه محصوره از جوائز زلمه از عنوان اصحاب خارجه. یعنی چی؟ یعنی بگیم به طور کلی حلیت جائزه سلطان در غیر صورت شبهه محصوره است، اما در شبهه محصوره احتیاط واجب. این که این آقایون گفتن میشه جائزه سلطان را گرفت، بگیم منظورشون اینه، گفتن یجوز و اخذ و جائزه من از سلطان، اما منظورشون اینه که اخذ جائزه از سلطان جائزه در صورتی که شبهه محصوره نباشه. اینم بخیر، باید درست کنیم قصه رو، از یه طرف این ادله، از یه طرف این فتوا. خب این چه اشکالی داره؟ بگیم این از تحت عنوان اصحاب خارجه، اینم با خود شهید و کلام خود شهید سازگاری ندارن. چرا؟ با کدام حرفش؟ برای اینکه خود ایشون از شرایع، از کلمه محقق در شرایع استفاده کرد که در شبهه محصوره اجتناب لازم نیست. نمیتونیم این رو ببریم در غیر شبهات محصوره. نحوه استفاده شهید از کلام محقق خلاف این نتیجه گیریست که ما میخوایم انجام بدیم. پس ما اگر مستندمون بخواد این دو سه تا روایت باشه که اینجا خوندیم، این یه نتیجه ای داره، ملتزم شدنه به یکی از این دو امر که هر داش با کلمات خود شهید در مسالک متناقضه. حالا عبارت رو دقت کنید، رو عبارت باز عرض کنم. ولا یخفا ان المستنده، بله فلنذکر رو باید بخونم، آره، فلنذکر نصوص الوارده فی هذا المقام. عرض کردم از اینجا وارد مقام دوم بحث میشه. حالا که نسبت قاعده احتیاط رو با این ادله دانستید، میریم سراغ خود ادله، نصوصی که در این مقام وارد شده. و نتکلم و فی مقدار شمول کل واحد منها، و صحبت میکنیم در مقدار شمول هر یکی از اینها. بعد از ذکر رهی، بعد از اینکه اینها رو ذکر میکنیم، حتی یعلم عدم و نهوذها للحکومه علال قاعده، تا معلوم بشه که اینها نمیتوانند حاکم بشن بر این قاعده. این قاعده احتیاط. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، هر چیزی که در او حلال و حرام است فهو لك حلال، این برای تو حلال. حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، تا این که حرام از او کاملا معلوم بشه پس او رو رهاش کن. یعنی اگر دیگه معلوم شد حرامه، کنارش بگذار. و قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب با این دو تا روایت خواستن بگن آقا در ما نحن فی، حالتی که عرض کردیم جائزه از مال سلطان عقص شده، شبهه محصوره حرمت هم داره. ولا یخفا ان المستند فی المسئله، مسئله یعنی جواز اخذ جائزه سلطان در جایی که شبهه محصور است. لو کان مثل هذا، اگر مستند مثل این دوتا روایت باشد لکان الواجب، و اگر اینکه دلیل دیگری باشه اونو باید مستقلا بررسی کرد، اما اگر مستند جواز این باشد یکی از این دو چیزیش میاد، لکان الواجب اما التزام و ان القاعده فی الشبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا، یا التزام به این که قاعده در شبهه محصوره عدم وجوب احتیاط است مطلقا، یعنی در همه انواع شبهات محصوره و غیر محصوره. چطوری؟ چرا مطلقا باید بگیم احتیاط واجب نیست؟ به این استدلال که اجتناب فقط وقتی واجبه که انسان علم تفصیلی به حرام داشته باشه، اونجا اجتناب واجبه. در جایی که علم تفصیلی به حرام نداشته باشه در شبهه محصوره، چون علم اجمالی به حرام داره، اینجا ارتکاب اشکالی نداره. یا این حرف رو بزنیم بگیم این روایت میخواد بگه در همه شبهات محصوره اینجوری اجتناب لازم نیست، خب اگه این باشه که باید همه جا این حرف رو زن، در حالی که شهید قطعا قائل به جواز اخذ در به طور کلی جواز ارتکاب در مطلق شبهات محصوره نیستن، البته کما علیه شرزمتون من متأخری المتأخرین، یک گروه قلیلی در شبهه محصوره ارتکاب بعضی از اطراف را جائز می‌دانند، اما غالبا اینجور نیست. یا این مستند را اینجوری توجیه کنیم، او ان مورد الشبهه المحصوره من جوائز الظلمه خارج عن عنوان الاسهام، یا اینکه بگیم مورد شبهه محصوره از جوائز الظلمه، اونجایی که به عنوان جائزه میخواد بگیره، مورد شبهه محصوره از عنوان اسهام خارج. خب اگه اینو بخوایم بگیم یه مشکل دیگه دارد که حالا مشکلش اینه که اینم با حرف شهید سازگار نیست، چون از شرایع استفاده کرده که در شبهه محصوره هم باید حکم به جواز اخذ جائزه کرد. ما چطور ممکنه ما بیان بگیم شبهه محصوره از تحت عنوان مسئله خارجه؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من جوائز الظلمه خارجون من ان عنوان الاصحاب، عنوان اصحاب چیه اینجا؟ بله بله، وجوب اجتناب در شبهات الا جوائز الظلمه، و على ای تقدیر فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسائل. على ای تقدیر، چه احتمال اول رو بگیم چه احتمال دوم؟ با سخنان خود شهید ثانی در مسالک سازگار نیست، با مبنای ایشون در اونجا سازگار نیست. مبنای ایشون در باب دومی اینه که شبهات محصوره باید همش اجتناب بشه. در اولی هم همینطور، پس چه اولی باشه چه دومی، ایشون به اصطلاح این مشکل رو خواهد داشت. لذا نتیجه چی شد؟ این دوتا دلیل بالاخره تونست جواز اجتناب از شبهات محصوره رو در مورد جائزه سلطان ثابت کنه؟ بله؟ نتوانست. بیام سراغ دلیل سوم، و منها صحیحه تو ابی ولاد علیه صحیحه تو ابی ولاد قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه من به امام صادق عرض کردم ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمال. میگه چه میفرمایید در مورد کسی که کارهای سلطان دنبال کارهای سلطانه و هیچ درآمدی و کسبی ندارد الا از قبل کارهای اونها، یعنی الا من اعمالهم، الا از قبل کارهای اونها. خب در حال یعنی یک کسی است که تو این شرایط و انا امر رو بهی و من گاهی به اون مرور میکنم، بالاخره یعنی بهش برخورد میکنم یه جاهایی، و انزل و علی برش وارد میشم، بالاخره میرم مثلا سروش میزنم مغازش یا هرچی هست، فیضیفنی و یحسن و علی منو مهمان میکنه، به من احسان میکنه، و ربما امر علی به دراهم و الکسوه، بعد یه وقت هم که میرم پیشش به ما خلاصه پاکتی هم میده، امر میکنه دراهم بدن، لباس بدن. خب فقط ضاقت صدری من ذلک، سینم از این خلاصه گرفته، یعنی بالاخره همچین صاف نیستم، از یه طرف اینجوریه که به اصطلاح اون برای اونا کار میکنه و ما میریم به ما محبت ها رو میکنه. فقال علی کل و خود منها، بخور و ازشم بردار، فلکل مهنه و شما گوارا باد، و علیه الوز، وز رو ببارش مال اونه، تو خوردی نوش جونت حلالم هست، اشکالی نداره، هرچی وزره مال اون. خب ببینیم حالا مدعای ما چی؟ ما از این روایت آیا میتوانیم اثبات بکنیم به اصطلاح جواز، مدعا رو دقت کنید، جواز اخذ جایزه از سلطان در جایی که شبهه محصور است. خب مرحوم شیخ میفرماید استدلال به این روایت بر مدعا فیه اشکال، این استدلال قبول نیست. چرا؟ برای اینکه ما باید ببینیم این استشهاد و استدلالی که حضرت کردن از چه جهته، حیث این استشهاد و استدلال چگونه است. حضرت فرموده هنی ان لک، گوارا باد بر تو، اما وزر و ووالش مال اونه. خب این یعنی در واقع حکم به حلیت کرده. حالا ما که استشهاد داریم میکنیم به این روایت از این جهته که امام علیه السلام حکم به حلیت مال عامل مجیز برای سائل کرده، آیا از این قبیله؟ خب ایشون میگه اگه این باشه، مسئله اینه که ظاهر از این روایت و غیر این روایات اینه که اخذ اون چیزی را که سلطان و عمال سلطان میدهن اینها حرام، پس از این جهت نمیتونیم استشهاد رو بپذیریم که امام داره استشهاد میکنه برای ببخشید امام حکم به حلیت کرده و ما هم از این حیث داریم استدلال و استشهاد میکنیم. این یه احتمال، احتمال این که امام اگر حکم به حلیت کرده است شاید از این بابه که احتمال داده است که اون چیزی را که سلطان به این داده، این حالا سلطان که نه، عامل سلطان، اون چیزی که عامل سلطان به این داده از غیر اون چیزایی است که از سلطان گرفته، مثلا قرض کرده یا مثلا نسیه خریده رفته زور نهار درست کرده برای این بنده خدا، گوشتش و برنجش رو رفته مثلا قرض کرده، خریده بدهکار شده به نحو ذمه که بعدن بره بپردازه. اینم دو احتمال. احتمال سوم این هست که چون اون چرا که عامل داده است به ید سائل رسیده، این حلال است لمن وجده، حلیت از یک جهت. پس ببینید به طور کلی در مورد استشهاد به این روایت سه احتمال وجود داره که حالا بررسی این احتمالات باید بمونه فردا و بررسی کنیم ببینیم که واقعا با وجود این احتمالات به این روایت میشه استشهاد کرد برای مسئله جواز عقد یا خیر. الحمدلله.